دانسته شده. به همین دلیل آیا ما میتونیم برای این نظریه که حالا به شکل ساده و مختصر اون که وجود اصلی در جهان در کائنات حضرت حق هست فقط انحصاراً، آیا میتونیم مستنداتی در قرآن کریم برای تأیید این نظریه پیدا بکنیم در بحث نسبت خلق و حق؟
در جواب سوال جناب عالی میشد اینجوری گفت، ما اقلن سه دسته از آیات را میتونیم به یک گونه به عنوان تأیید این دیدگاه اقامه کنیم. اینکه در هستی وجود به معنی حقیقی کلمه مال خداست و بقیه موجودات اینها جلوه های خداوندی هند. عرفان اسلامی منکر موجودات نیست، اما در این حال میگد وجود به معنی حقیقی کلمه مال خداست، این موجودات جلوه های اون خداوندند. در واقع اون صفات و اسما و کمالات حق وقتی خودش نشون میدهد به یک گونه ای در قالب این موجودات ظهور پیدا میکنند و ظاهر میشند. یک دسته از آیات را ما در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم. اون آیاتی که میفرماید تنها خدا در هستی ظاهر است و از حق در هستی ظاهرتر کسی نیست. آیه 3 سوره مبارکه حدید که فرمود هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، این آیه میفرماید تنها و تنها خدا ظاهر است
و تنها در این حال خدا
در
باطن است.
تنها و تنها او باطن است. جمع این دوتا در واقع بخش آیه این نکته را گوشزد میکند که حضرت حق از نظر وسعت وجودی جا برای غیر باقی نگذشته. اگر در مسئله ظهور بیایید حق از همه ظاهرتر است، و اگر شما بگید بخشی از موجودات اینا غایبند از چشم ما در باطنند، حق تعالی میفرماید از حق و از خودم باطنتر کسی پیدا نمی کنید. از فرشته باطنتر، از تمام موجودات باطنتر خود حق است. از نگاه قرآن همه هستی ملکوت داره، سبحان الذی بیده ملکوت کل شی، این آخرین آیه سوره مبارکه یاسین است. همه موجودات ملکوت دارن. ملکوت اون جنبه باطنی موجودات است که در واقع اون شاکله و اون ساختار اصلی موجودات رو همون باطنش شکل میده. تمام این صفات و کمالاتی که در هر موجودی است در واقع سرچشمشون باطن است. اگر کسی خط خوشی دارد، اگر کسی در واقع صدای خوشی دارد، تمام این کمالاتی که از من مخلوق بروز پیدا می کند اصلش و باطنش در اون در واقع جنبه ملکوتی ما نهفته است. و این ملکوت اختصاص به انسان هم نداره، کل موجودات ملکوت دارن. اما بدانید این ملکوت که اون جنبه پنهان هر موجودی است، این ملکوت در مقابل و در مقایسه با خداوند، خدا از هر ملکوتی باطن تر است و در واقع میشه گفت ملکوت اصلی اصلی عالم خود خداوند است. سرچشمه اصلی است که از اون سرچشمه اصلی هیچ کس خبر نداره. این یه بخشی از آیات بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. اما یک بخش دیگری از آیات که به گونه باز حضور یگانه حق را برای ما اثبات میکند، آیاتی است که میفرماید خداوند متعال با تمام هویتش، با تمام اسما و صفاتش در کنار تک تک موجودات است. و این در کنار موجودات بودن در قرآن مجید به صورت مراتب بیان شده و در واقع این مراتب برمیگردد به فهم و درک افراد. چون افراد درکشون یکسان نیست، خداوند متعال از این قرب، از این همراه بودن در واقع مطابق فهم افراد سخن گفته است.
پس شما فرمودید در کنار موجودات، این منظورتون همون قرب هست؟ چون در کنار یا
بله منظور از در کنار همون قرب است. میشد گفت از قرآن مجید 5 سطح و مرتبه برای قرب حق به موجودات میشد انسان شناسایی کند. در یه آیه شریفه در سوره مبارکه بقره آیه 186 این آیه آمده است: و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. اگر بندگان من از من میپرسند من کیم، من کجا هستم، به پیغمبر خدا دستور بفرمایید که من به اونها نزدیکم. اینی قریب. اگر شما خواستی داشته باشید، هر کجا باشید، من اون خواست شما را میشنوم. این در واقع پایین ترین سطح قرب است. یه سطح از این بالاتر در سوره مبارکه مجادله آیه 7 آمده است: ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. اگر سه نفر باشید او چهارمی است، اگر چهار نفر باشید او پنجمی است، تا میرسد به اینجا چه کمتر چه بیشتر هر چی باشید خداوندش متعال با شما هست. این در واقع میشه گفت یک همراه بودن سطح بالاتری است که حتی در اون تنهایی که شما هستید، در اون تنهایی او همراه شماست. سطح سوم یا اون آیاتی که به قرب قوی تری دلالت دارد در سوره مبارکه واقع آیه 85 است. میفرماید شما یه وقتی کنار یه مختزر نشستید، حتی دست مختزر تو دست شماست، ولی بدانید خدا از شما به این مختزر نزدیکتر است. نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. ما از شما به این مختزر نزدیکتر هستیم،
ولی که شما در نمیابید. اینم
ولی شما در نمیابید. بله، اون چشم حقیقت بین و بصیر شما این حقیقت را نمیابد. سطح چهارم قرب در آیه 16 قاف آمده است: ولقد خلقنا الانسان، تا میرسد به اینجا و نحن اقرب الیه من حبل الورید. حبل الورید یعنی همون شاهرگی که حیات و زندگی انسان وابسته بوست. میفهمد هویت شما وابسته به این رگ است. بدانید خداوند متعال از این رگ گردن به شما نزدیکتر است.
نزدیکترین چیزی که آدم تصور میکنه رگ گردن هست که نزدیک سر است، که نزدیکتر از این، ولی این حضرت حق
جان ما بسته به این رگ است دیگه. اگه این رگ بریده بشد انسان گرفتار مرگ میشه دیگه. خداوند متعال میفرماید ما از این رگ گردن به شما نزدیکتریم.
و مرتبه پنجم،
و مرتبه پنجم که اون دیگه خیلی شاهکار است، آیه 24 سوره مبارکه انفال: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه.
این خیلی عجیب و شگفت انگیز آقای دکتر.
به اختصار عرض کنم هر کجا در قرآن از قلب سخن گفته شده است، این همون نفس ناطقه است که در فلسفه مطرح است.
پس قلب
و هویت انسان در واقع همین نفس ناطقه است.
قلب جسمی این که تو بدن ما هست منظور نیست.
منظور از قلب در قرآن قلب جسمانی نیست. البته بی ارتباط با این هم نیست.
نخواهد بود بحر.
که در روایات آمده است این سری از اسرار الله است که بین اون قلب، قلب معنوی و این قلب مادی چه رابطه‌ای هست.
خب در مورد خود این آیه توضیح بدین آقای دکتر.
بله. حالا این آیه می‌فرماید ترجمه‌اش این است: خداوند متعال بین این هویت خلقی شما، همین پیکره جسمانی که الان اینجا نشسته است و شما میگید من، و اون نفس ناطقه که جنبه انسانی انسان همون است، خداوند متعال بین این دو قلمرو حائل و واسطه است. نتیجه ای که از این آیه به دست میاد این است: قبل از این که شما یه هویت خلقی حیوانی داشته باشید و قبل از این که شما یه هویت انسانی داشته باشید، اینجا حق تعالی حضور داره و در واقع این خورشید است که دو نوع درخشش دارد. در یه درخششش باعث شده است همین جنبه جسمانی و نفس حیوانی آدم قوام پیدا کند، شکل بگیرد، و با یه جلوه دیگرش اون جنبه انسانیت آدمی که در واقع وجه امتیاز انسان هم به همون در واقع نفس ناطقه و قلب اوست. می فرماید با یه جلوه دیگر حق تعالی اون جنبه قلبی شما را ظاهر ساخته است. و بدانید شما مجموعی از این دو جنبه هستید و خداوند متعال در هر دو جنبه به عنوان یک حقیقت است که قطب است، مرکز است و این دو جنبه شما دارد در حول این محور میچرخد.
تشکر فراوان دارم آقای دکتر الهی منش. البته بحث پیچیده است و حتما در برنامه‌هایی بازم طرح خواهیم کرد این نسبت حق و خلق، به ویژه آیه کریمه پایانی که بیان فرمودیم مرتبه پنجم، هنوز جای بحث داره، برای فهمش بیشتر با تلاش بکنیم. تشکر فراوان دارم آقای دکتر.
انشالله در جلسه آینده بیم خواهیم پرداخت.
انشالله. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشن ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفسیر ناز و نیاز هست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دق‌الباب‌های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
با توکل به اسم اعظمت یارم، متبرکم گردان تا هر روز از زندگیم را قدر بدانم. مرا قلبی ببخش که مشتاق کار خیر باشد برای شروعی دوباره. الهی به امید تو. از راه دور میدهم ارباب جان سلام، ذکرم فقط حسین و لاغیر می شود. هر روز گر شود متبرک به این سلام، من مطمئنم عاقبتم خیر می شود.
حسین رو مبرز میکنه، ولی یکتا میکنه و بی نظیر معرفتش.
احسن
خیلی کشته شدن، این همه آدم کشته شده در دنیا، حتی مظلوم هم خیلی کشته شدن. شهادت امام حسین عنصر اساسیش که تا ابد جلوه خواهد داشت اون آگاهی و معرفت امام حسین علیه السلام که تو همین کلمات ظاهره داره میفرما هر کی میخواد بره بره. این یه راهی است که ما داریم میریم. اگر کسی به این آگاهی رسیده راحت این راه رو میره، اگه نه و این آزادی، آزادی نتیجه معرفته. کسانی که از آزادی دم میزنن و معرفت ندارن کشک میسابن. اصلا بپرسی آزادی یعنی چی نمیتونه بفهم. آزادی که الواتی و پرزگرایی نیست، آزادی به آگاهیه. ببینم صاحب کو من از شما میپرسم، یه حیوان آزاده، اگه ولش کنی هر جا دلش میخواد میره. حالا این آزادی میفهمه یعنی چی؟ ولی هر جا دلش میخواد میره، هر کد دلش میخواد میکنه، هر کد دلش بخواد که میکنه حیوان، اگه آزاد باشه، اگه ولش کنی. ولی خیلی آزاد میدونی حیوانا. پس هر کاری خواستن کردن آزادی نیست، آزادی آگاهیه. آزادی گاهی به انجام ندادن کار است. فقط باید هر کاری بخوای بکنی آزادیه، یا گاهی هم انجام ندی.
نه
آزاد کسی گاهی انجام نمیده.
بله
فکر کن اگه انجام ندی آزادی نیست. این آزادی در پیروی از خواسته هاست یا در تمایل از کف نفسه؟
کف نفس
یعنی اونجایی که من شهواتم، تمایلاتم، نفسانیاتم میخواد، عقلم میگه نه.
آفرین.
حالا من اونجا از اطاعت از عقل بکنم آزادم یا از شهواتم اطاعت کنم آزادم؟
عقل.
عقل آزاده،
چون با آزادی نبوت حالی هست.
و بعضی هم کنه آزادی هم هرچی دلشون تمعشون آزاد، هرچی خواستن دلشون خواست یا تمایلاتشون خواست، اون آزادیه. آزاد اونه که عقل آزاد باشه. عقل یه جایی میگه نه نکنه کارو. حالا سوال میکنم از شما، میشه آزادی از عقل گرفت آقای داری جان؟ کی میتونه آزادی شما رو بگیره؟ من جواب بده بنا. بله میتونن شما رو بگیرن، زندان کنن، حتی میتونن اعدام کنن، میتونن حبس کنن. آزادی از عقلت میتونن بگیرن؟
نه
خیر. هم وقتی چوب میخوری، هم وقتی در زندانی، هم وقتی پای چوبه اعدامی، در عقلت آزادی و میفهمی اینا احمقه که شما رو دارن میکشن. نه اصلا میشه آزادی از عقل گرفت؟
خیر
ممکن نیست.
نه چون با آزادی نبوت هادی است، مؤمنان رو از خدا آزادی است.
پس آزادی رو باید معنیش رو فهمید.
چوب عبودیت نمیشه گرفت. پس
آزادی ملک تلق آگاهی است. اونجا که آگاهی نیست آزادی نیست.
بله.
اونجا که آگاهی هست آزادی هست. اینقدر یخه چاک نکنید، معنی آزادی رو بفهمید.
بله.
خیلی مهمه.
همین نکته در عاشورا جلوه کرد. امام حسین تعارف هم نمی کنه،
نه
چراغ هم خاموش میکنه. نه خجالت هم نکش،
نه خجالت هم نکش.
اونایی که میخوان برند
برن.
چون چراغ خیمه را خاموش کرد، زجه یاران خود را گوش کرد.
جلوهی کرد از گمین و از گسار، دوزخی و جنتی کرد آشکار. جنتی خاطر نواز و دلفروز، دوزخی دشمن گداز و غیر سوز. پرده ای کندر برا برداشتن، وقت آمد پرده را برداشتن. پس ندا دادو نپنهان بر ملا کسلا، ای باد خاران السلا.
پس ندا آمد همچنین می خوشگوار و صاف نیست، ترک
ای آن که هر گریزانی به او پناه می جوید و هر جویندهی به او امید می بندد، ای بهترین امید بخش، ای کریم ترین خوانده شده، ای آن که پرستنده اش برگردانده نشود و آرزومندش محروم نگردد، ای آن که در رحمتش به روی همگان باز است و پرده درگاهش برای امیدواران گشوده است، از تو میخواهم به بزرگواریت که ببخشی از عطای خود بر من آنچنان که دیده ام به آن روشن شود و از امید به خودت سرشارم سازی به اندازه‌ای که نهادم آرامش یابد و از یقین آنچنان بر من عطا کنی که با آن ناگواری های دنیا را برایم آسان نمایی و با آن از دیدگان دلم پرده های نابینایی را برگیری. به مهربانیت ای مهربان ترین مهربانان.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببریم.
با من مخونان چه من سزای آنم، آنچ از کرم لطف تو زیبند آن کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
دل سرا پرده محبت اوست، دل محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من که باشم در آن حرم که سبا سبا پرده دار حریم حرمت اوست، پرده دار حریم حرمت یا زان که این گوشه جای خلوت اوست، زان که این گوشه جای خلوت. خلوت است تا با تو با ما به قدر همت اوست من و دل گر فدا شدیم چه باک غرض اندر میان سلامت غرض اندر میان سلامت
بازرگانی بود ثروتمند که کارش تجارت با اسب و شتر بود. شهر به شهر برای تجارت سفر میکرد. این بازرگان هرچه پیش می آمد می گفت خدایا به خیر بگذران. دوستان و همراهانش از این رفتار بازرگان به حیرت آمده بودند و می گفتند مرد عجیبی است، ضرر می کنیم. می گوید خدایا به خیر بگذران. دیر به مقصد می رسیم. می گوید خدایا به خیر بگذران. تابستان از شدت گرما داریم هلاک می شویم. می گوید خدایا به خیر بگذران. روزی برای تجارت راهی سفر شدند و در بین راه برای استراحت و غذا خوردن زیر سایه‌ای نشستند. بازرگان خوابش برد. دوستان بازرگان از این موقعیت استفاده کردند و شتر بازرگان که همه پول و وسایل بازرگان پشت شتر بود را بردند داخل غاری پنهان کردند تا ببینند وقتی بازرگان از خواب بیدار می شود این بار هم می گوید خدایا به خیر بگذران. بازرگان بیدار شد و دید شترش نیست. همراهانش گفتند ما ندیدیم و خود را به بیخبری زدند، ولی بازرگان گفت خدایا به خیر بگذران. بعد از این قضیه داشتند غذا می خوردند که غارتگران یورش بردند و همه اموالشان را غارت کردند جز آن شتری که در غار پنهان کرده بودند. سبحان الله. همراهان بازرگان شاکر این دفعه لب به سخن باز کردند و گفتند نترس، ما شترت را در غار پنهان کردیم و الان تو همه اموالت را از ما داری و این حیله ما بود که اموالت به دست دوستان نیفتاد. بازرگان در جواب گفت خیر اموالم و شترم را از خدا می دانم. یادتان نیست وقتی که شترم گم شد فقط گفتم خدایا به خیر بگذران و نه حرفی به شما زدم و نه با شما دعوا کردم و الان خدا به خیر گذرانده که به وسیله شما شترم را از شر دزدان در امان نگه داشت.
امیرالمومنین علیه السلام فرمود ذکر دوای درد. ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. ذکر این قلب ها رو جلا میده، غفلت ها، زنگار ها، حجاب ها از قلب برداشته میشه. تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المانده. خدای متعال ذکر رو اینجوری قرار داده بعد از پوری